بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه انتخابات 28 خرداد سال 1400 هستیم و در فضایی که به سر میبریم، خب مجموعه هایی در تکاپو و در تلاش هستن به یک نوعی مردم ایران رو دلسرد بکنن و مانع بشن از اینکه اونها برن پای صندوق های رأی و به یک نوعی در واقع به دنبال تحریم انتخابات هستن. خب یه سوالی مطرحه و اون این که این مجموعه ها از چه ماهیت هایی برخوردار هستن، چگونه میتوان اونها رو دستبندی کرد، چه اهداف و چه اغراض سیاسی رو دنبال میکنن. میتوان در یک دستبندی کسانی که در تلاش هستن به نوعی مانع بشن اینکه مردم پرشور و نشاط در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا بکنند و رأی بدن، اینها رو به سه گروه تقسیم بکنیم. یک گروه کشورهای متخاصم هستند، دشمنان اصلی ملت ما هستند و کسانی هستند که از اول انقلاب و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی احساس کردند که این نظام سیاسی، این ملت و این حرکت در تعارض با منافع اونهاست. در رأسشون آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، برخی از کشورهای اروپایی، برخی دولت‌های مرتجع در منطقه، فلذا اینا همیشه از همون ابتدا سعی می‌کردند موضعی رو که در ارتباط با انتخابات ما اتخاذ می‌کنند یک موضع بی‌اعتبار سازی انتخابات باشه، انتخابات رو فرمایشی، سوری و نتیجه اون رو هم به یک نوعی نتیجه یک انتخابات فرمایشی، چون نمی‌توانستن قبول بکنند که ملت ایران یک ملت مستقل رأی میده و مسئولانش رو خودش انتخاب می‌کنه. گروه دوم جریان ضد انقلاب هستند، کسانی که از همون ابتدای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کم کم مسیر خودشون رو از ملت ما جدا کردند، به مقابله با ملت ما پرداختند. گرچه خب در ابتدا دم از مردم هم می‌زدن، مثل مثلا سازمان مجاهدین خلق که معروف به منافقین هستند و دم از مردم و خلق می‌زدن، اما در مقابل ملت ایستادند و خب دلایل مشخصی هم هست. مثلا ما می‌بینیم که در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس اینا کاملا در کنار صدام قرار گرفتند و بعد از اون تا به امروز هم در دامن استکبار و کشورهای سلطه‌گر اروپایی و غربی و دارن علیه ملت مبارزه میکنند، ولی همچنان دم از مردم میزنند. یا شریک‌های فدایی خلق یا برخی از جریان‌های غربگرا و جریان‌های قومی واگرا توی کردستان، سیستان، بلوچستان که دست به اسلحه بردن. اینها هم معمولاً انتخابات رو در آستانش که ما وارد می‌شدیم تلاش می‌کردن القا بکنن و به نوعی به مردم خط بدن که شما در این انتخابات شرکت نکنید. خب این دو گروه از اول انقلاب تا به امروز بودن و تو هر انتخاباتی هم یک چنین رونکردی و مشی رو اتخاذ کردن و ابزارهای خودشون رو و خصوصا رسانه رو به کارگیری کردن تا به یک نوعی با صغرا کبرا کردن القا بکنن که این انتخابات انتخابات فرمایشی، انتخابات نمایشی و رأی مردم، رأی قابل اعتنایی نیست که مورد توجه نظام و حکومت قرار بگیره. اما یه گروه سومی رو هم ما داریم که خصوصا این گروه سوم در سالهای اخیر در واقع بیشتر نمود پیدا کرده و مشخصا تو این انتخابات این گروه سوم بیشتر داره خودنمایی میکنه و تلاش میکنه به یک نوعی انتخابات رو زیر سوال ببره و القا بکنه به مردم که در این انتخابات اساسا مردم مورد توجه نیستن، مردم رأیشون به حساب نمیآید و به نوعی گرچه کلمه تحریم رو به کار نمیبرند ولی کارکردشون، موازهشون، حرفایی که میزنن کمتر از بحث تحریم نیست که به نوعی القا بکنن که اساسا در این انتخابات مردم فراموش شدن و مردم رو کنار گذاشتن و ما شرکت نمی کنیم و در واقع به یک نوعی دارن این رو هم القا میکنن که دیگران هم در این انتخابات شرکت نکنند. وقتی که اینا رو میریم بررسی میکنیم میبینیم که حالا اینا عمدتاً کسانی هستن که در سالیان طولانی در دهه های گذشته در مسئولیت ها بودن، پست داشتن، مقام داشتن، جایگاه داشتن، اختیارات داشتن، اما به مرور زمان اینها به چنین نقطه ای رسیدن و امروزه چنین موضعی رو اتخاذ میکنند وقتی که بررسی میکنیم که اهداف اینها و انگیزه های اینها چیه و چرا اینها چنین موضعی رو اتخاذ میکنند، به یک جنبندی میرسیم و اونم این که میبینیم که اینها گرچه اساسا نام و نشانشون از انقلاب و نظام و بزرگ شده در نظام هستند و سر سفره جمهوری اسلامی به یک نام و نشانی رسیدن، ولی امروز متاسفانه جنبندیشون اینه که اگر این انتخابات برای ما فایده ای نداشته باشه، ما برای چی شرکت بکنیم؟ هواداری ما برای چی شرکت بکنن؟ مثلا اون آقا میاد میگه که اگر من تو این انتخابات تایید صلاحیت نشدم، من این انتخابات رو تایید نمیکنم و در این انتخابات هم شرکت نمیکنم، رأی هم نمیدم، و مرتب داره به شکل های مختلف با تولید کلیپ و با صحبت‌های اطرافیان این رو تو جامعه القا میکنه و پمپاژ میکنه، در حالی که او کسیه که به هر حال روزی با همین سازوکار با همین شورای نگهبان وارد قدرت شده و خب باید کسی که توی جمهوری اسلامی مسئولیت داشته و مسئولیت میپذیره و خودش رو متعهد به منافع مردم میدونه اینها رو رعایت بکنه. نکته مهم اینه که اینها بحث مردم رو مطرح میکنن و تحت عنوان دفاع از حقوق مردم این حرفا رو میزنن، که خب اخیرا ما در فرمایشات مقام معظم رهبری داریم که ایشون تصریح میفرمان کسانی که القا میکنن به مردم و ایجاد یأس و ناامیدی میکنن که مردم شرکت نکنند، اینها دارن دروغ میگویند که دلسوز مردم هستند و حقیقتا همینطوره، خیلی هم روشنه، چرا که امروزه اگر کسی دلسوز مردمه باید به دنبال قوت ایران و ایران قوی و ساخت ایران قوی باشه و همه میدانند که حضور پرشور مردم در انتخابات که نشانی از وحدت، انسجام و همدلی و انتخاب آگاهانه میتواند نتیجهش شکل‌گیری یک دولت قوی باشد و دولت قوی در مجامع بین‌المللی در مسائل مختلف در داخل میتواند گره‌گشا باشد. فلذا اگر کسی در یک چنین شرایطی که آمریکا یا فشار میارن، دولت‌هایی در منطقه به یک نوعی با رژیم صهیونیستی آمریکا همراهی دارن میکنن، بسیاری دنبال اخلال‌های امنیتی هستند، حالا کسی بیاد دم از مردم بزنه و در حالی که دم از مردم و حقوق مردم و منافع مردم میزنه بگید که مردم در انتخابات شرکت نکنن، درسته این مطلب اگر بگوییم دروغ میگویند و دلسوزی از مردم ندارن، چرا؟ چون به دنبال منافع خود هستن و مردم رو به عنوان یک ابزار میخواهن برای مطامعی که دارن. خب منافقین هم در ابتدای انقلاب همین حرفا رو میزدن، ولی دیدیم که ره به کجا بردن و امروزه هم اینها مطالبی رو میگویند، گرچه ممکنه که در میان مردم یه پایگاه هایی رو هم داشته باشن، ولی دیر یا زود مردم متوجه میشن که اینها از سر دلسوزی این حرف رو نمیزدن و عمدتاً رویکردهاشون معطوف به منافع فردی و شخصی و گروهی و باندی بوده، نه اینکه رویکردهای اونها معطوف به منافع ملی باشه، منافع عموم مردم باشه، مصالح کشور باشه، امنیت کشور باشه. چون اگر کسی برای امنیت ملی دلسوزی داره، برای منافع ملی دلسوزی داره، برای کشور و اقتدار کشور دلسوزی داره، قطعاً باید بیاد تو این صحنه و تشویق کننده دیگران باشه برای آمدن به پای صندوق‌های رأی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.